بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی در مباحث الفاظ روز سه‌شنبه 15 محرم الحرام 1427 مطابق با 25 بهمن ماه 1384.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. الامر الاخر فی استعمال لفظ فی اکثر من معنا، امر دهمی که از این امور در باب بحث از الفاظ متعرض شدیم، بحث استعمال لفظ در اکثر از معناست. ببینیم آیا یه لفظ رو میشه بیشتر در یک معنا به کار برد یا نمیشه. فی استعمال لفظ فی اکثر من معنا. در این مرحله ما بحث رو گفتیم در دو مرحله باید لابد دل بحث فیه من مرحلتین. بحثی که در این امر وارد میشه در دو مرحله میشه بحثش کرد. مرحله اول احداهما، مرحله اولش از نظر این که آیا من حیث الجواز و عدمی عقلن، آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا عقلا جایزه یا امتناع داره. مرحله اولا این بحثی که آیا میشه لفظ در اکثر از معنا به کار بره یا اینکه این محاله، استحاله داره یا نداره. این یک مرحله بحثه. مرحله دوم بعد الفراغ عن جوازه و امکانه، بعد الفراغ عن جوازه و امکانه عقلا. مرحله دوم که حالا فرضاً گفتیم عقلا اشکالی نداره، جایزه، امکان داره، استعمال لفظ در عکس معنا میشه بکنیم، عقلا جایزه. حالا بحث دیگه پیش میاد، حالا که عقلا جایزه آیا جواز استعمالش، جواز استعمال احتیاج داره به تلخیص واضح اول لغه؟ آیا این احتیاج داره که اگر من میخوام لفظ را استعمال کنم در اکثر از معنا باید واضح اجازه بده، باید لغویین اجازه بدن این چنینه و اجازه دادن، یا اینکه نه اصلا احتیاجی به اجازه نیست، نیازی به ترخیص نیست، یا اگرم ترخیص هم نیاز داره ترخیص هست عقلا وضعا لغتا ترخیص داریم. پس مرحله دوم بحث اینه که بعد از فراغ از جواز عقلا جایزه، آیا وضعا و لغتا من حیث الادبیه احتیاجی به ترخیص داره و ترخیص رو دادم یا اصلا احتیاجی نداره. اینم مرحله دوم بحث مسئله ماست. خب حالا که موضوع محور بحث مشخص شد، یک مرحله، مرحله امتناع جواز عقلی، یه مرحله، مرحله جواز وضعی و لغوی، این دو تا مرحله بحث مشخص شد، بریم سراغ اقوال مسئله. ببینیم در این مسئله که استعمال لفظ در اکثر معنا چند قول داریم. ما جمع‌آوری کردیم گفتیم و الاقوال فی المسئله اربعه، ما گفتیم اقوالی که در مسئله داریم 4 تا قول داریم. قول بالامتناع عقلا، یه قول به این است که استعمال لفظ در اکثر معنا عقلا محال، امتناع امتناع عقلی باشه. این قول قولی است که کما علیه صاحب الکفایه، صاحب کفایه جزء این دسته هستن، و همچنین صاحب نهایت الافکار، اینم جزء همین دسته، بلکه شاید لعل علیه الاکثر من الاصولیین، شاید بشه گفت که بیشتر از اصولیین در این دسته هستن که بگن امتناع عقلی داشته باشه. این یه قول در مسئله است. قول دوم، قول بالجوازه عقلا و وضعا و لغتا، این قول مقابلی یا بگه که نه اصلا نه عقلا اشکالی داره، عقلا جایزه، از نظر وضع واضع هم هیچ مانعی نداره، از نظر لغوی هم هیچ مانعی نداره، همه مراحلش قائل به جواز میشه. قول بالجواز عقلا و وضعا و لغتا، اونم مطلقا. دیگه مطلقا چیه؟ هر سری که گفتی جایز، مطلقا هم از این جهت، چه لفظ مفرد باشی، چه لفظ تسمیه باشی، چه لفظ جمع باشی، هیچ فرق نمی‌کنه. اونم استعمال به نحو الحقیقه باشه او به نحو المجاز، قائل به جواز میشی مطلقا، مطلقای به معنی العام، هیچ فرقی نکنه. بیان بگیم مفردن کن او تسمیه او جمع او بالحقیقه او بالمجاز، همش بگیم جایزه. این قول دوم در مسئله است که اینم عده‌ای از آیو قائل هستن که انشاءالا بعدا میگیم مرحوم امام رحمت الله علیه جز به این دستن که اینا اجازه دادن، بلکه مرحوم آیت الله خویی هم ازشون برمیاد اجازه دادن، خلاصی عده از متأخرین صاحب منتهى الاصول اجازه دادن، هم انشاءالا بعدا اشاره میکنیم. اینم یه قول در مسئله است. اینم قول دوم. قول سومی که در مسئله است اینه که قول بالجواز قائل بشیم، بگیم جایزه ولی تفسیر قائل بشیم در مسئله، که چی؟ بگیم اگر اون لفظی که میخوای استعمال کنی مفرد باشه، لفظ مفرد را در اکثر از معنا لا یجوز استعمال کردن حقیقتاً، به نقل حقیقه میخوایی در دو تا معنا مکار نمیشی، ولی یجوز و مجازن، لفظ مفرد در اکثر از معنا به نقل حقیقه نمیشی، جایز نیست، به نقل مجاز اشکالی نداره، جایز. اما در تسمیه و جمع یجوز و حقیقت هم. اما اگه تسمیه یا جمع رو بخوایی در اکثر از معنا به کار ببری، این حقیقتن هم که از اشکالی نداره، نه تنها مجاز بلکه حقیقتن هم میشه بکنه. این تفصیل در مسئله رو نسبت دادن به صاحب معالی رحمت الله علیه، گفتن مرحوم صاحب معالی این نظر داد. پس اینم قول سوم که قول به تفصیل. قول چهارم باز اینم تفصیله، اما تفصیل این قول چهارم به این صورته. بیای بگیم لا یجوز حقیقتا استعمال نه و حقیقی، اگه بخواییم بگیم جایز نیست، سوا امکانه فی المفرد و غیر المفرد، استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا به نحو الحقیقه لا یجوز، چه فی المفرد، چه تسمیه، چه جمع. اما اگر در غیر مفرد باشه مثل تسمیه و جمع، این اشکالی نداره ولی مجازن، ایرادی نداره. پس بنابراین لا یجوز حقیقتن مطلقا سوا امکان فی المفرد و غیره، و یجوز و مجازن مطلقا چه در مفرد، چه در تسمیه، چه در جمع. اینم قول شارب، اینم منصوب به صاحب قوانینه، این نظر مبارک منو صاحب قوانین میزار رو میرهد. پس مسئله هم چهار تا قول در مسئله داریم. اینم یه مرحله از یه مسئله بحث بود. پس اقوال مسئله هم روشن شد. حالا قبل از این که وارد میشیم در بیان اصل مطلب، راجع به این که ببینیم استعمال لفظ اکثر در معنا جایز یا نه، ما ناگزیر هستیم که در اینجا یک مقدمه ای را قبلا خدمتتون تقدیم بدیم. این مقدمه در واقع زمینه رو باز میکنه، بستر رو میدازه برای روشن شدن مسئله. و اون مقدمه اینه که در بعضی بلکه در بیشتر عبارتهای قوم، عواید قوم و علما، در بیان استعمال لفظ در اکثر از معنا میبینیم به این صورت بیان کردن عبارتشونو. تعبیرات علما اینه: هل یجوز استعمال لفظ فی اکثر من معنا مستقلن فی کل من المعنیین اولا. بیشتر آیه اینجوری تعبیر کردن: هل یجوز استعمال لفظ فی اکثر من معنا مستقلن فی کل من المعنیین اولا. این عبارت علما است. این مستقلن به کجا میخوره؟ این بحثی که الان میخواه الان بکنه بینه این مستقلن در چی منظورش مستقلن؟ استعمال لفظ یه اکثر من معنا مستقلن فی کل من المعنیه جایزه. و این مستقلن استعمال چیه منظور میگرفته؟ چطور مگر؟ استقلال در دو مرحله و در دو جا میشه ملاحظه. یه واقع مراد از مستقلن به نظر به ملحوظه، به نظر به نفس ملحوظ و معناست. این اون معنا معنای مستقل باشه که ذاتاً معنا رو ببینه. یه واقع این قید مستقلن قیدی برای معناست. استعمال کند لفظ واحد را در اکثر از معنا که استقلال در اون معنا باشه، یعنی معنا را خودش را مستقلن به ذاتن ملاحظه کند. یه موقع استقلال میخوره به معنی الملحوظ. چطور؟ چون خود معنای ملحوظ گاهی دو جوره. گاهی نگاه بکنیم معنای ملحوظ خودش یک لحاظ استقلالی داره به ذات، فقط منفردن خودش آدم میبینه ملحوظ رو. گاهی ملحوظ نگاه بکنیم که با حالت زمینه آدم اون معنا رو میبینه. معنایی که میخواد ملحوظ باشه گاهی نگاه بکنیم به ذات خودش میبینه مستقلن، گاهی نگاه میکنی نه معنا را که به ذات بخواد ببینه با زمینه غیر میبینی. یه موقع استقلال رو در نظر ملحوظ بیایی حساب میکنی، یعنی اون معنا، یعنی اون معنا معنای مستقل باشه ها، معنای زمینه دار نباشه. یه موقع اینجور معنا میکنی. یه موقع نه استقلال رو بزنی به نفس لحاظ، نه به ملحوظ، لحاظش استقلالی باشه. استعمال و لفظه یه اکثر من معنا مستقلن یعنی چه؟ یعنی لحاظ استقلالی بخواد به معنا بکنی. چطور؟ گاهی لحاظ ها نگاه کنی لحاظ واحده ولی ملحوظ متعدده. گاهی لحاظ واحده ولی ملحوظ هم باهده. ببینیم در لحاظ باید ملاحظه کنیم. یه موقع بگیم استقلال منظور خود لحاظه، اون لحاظه که بخواد ملاحظه بکنه لحاظ استقلالی باشد و لحاظ عالی نباشد، یعنی معنا را به لحاظ استقلالی لحاظ کنه نه به لحاظ عالی. عالی نگاش نکنه، معنا را به لحاظ استقلالی. چون گاهی معنا رو آدم میبینه، گاهی معنا نگاه بکنی ملحوظها زیادن لحاظ واحده، مثل لحاظ الاشیا. اگر مثلا یادتون مثال میذاریم گاهی درس خارجی فقه همین گفتیم، مثل در نظر و سماع. گاهی آدم نگاه میکنه یه نفر رو نگاه میکنه منظورم یکی، یه نظرم یکی. یه موقع میگه نظر یکیه ولی منظور چی؟ متعدده. عزیزانی که الان جلسه هستید منظور متعدده الان، ولی چه به نظر واحده که نگاه کنی نظر واحده. دقت داری چه میگم؟ قد یکون نظر واحده منظورم واحده، گاهی نگاه میکنه نه نظر واحد ملموس متعدده. اینجا ما میتونه لحاظ، گاهی لحاظ واحد ملموس هم واحده، گاهی نگاه میکنه لحاظ واحده ولی ملموس متعدده. حالا این استقلال به کدوم میخوره؟ آیا منظور از استقلال استقلال ملموسه؟ یعنی ملموس را مستقلاً ببینه معنا اینه، یا استقلال منظور به لحاظ میخوره، یعنی استعمال کند لفظ واحد را در یک معنا. استقلال با چه نظر؟ با نظر استقلالی، با لحاظ استقلال، لا لحاظ تبعی. ظاهر عبارت های علما بیشتر به لحاظ میخوره، یعنی با لحاظ استقلالی ببینه. اما اینجا صحبت در اینه که آیا میتونه دو تا معنا را با لحاظ استقلالی نسبت به هر کدام ببینیم؟ با یک لحاظا ولی استقلالا میشه یا نمیشه؟ این معنا باشه بس دیگه به دومو بیشتر میخوره، یعنی بگیم این استقلال غیر لحاظ باشه نه غیر ملموس. البته بعد از عبارات های علما بیشتر به معنا زدن، که استقلال رو زدن به خود معنا، که معنا معنای ملموس مستقل. ولی من خواستم این تعبیر کنم که این نکته رو تو ذهن شریفتون باشید که ببینید استقلال منظور به کدوم مرحله است، به لحاظ او به ملموس. اینم یه نکته بحثی که لازمه. نکته دومی که تو مقدمه گفته میشه که این مقدمه رو دیگه تمامش بکنیم پروندهش رو ببندیم، و اون اینه، اینی که آیون میگن وضع لفظ از برای معنا میشه، الفاظ را وضع میکنن برای معانی. این وضع را چیگون معنا میکنن؟ وضع الالفاظ للمعانی به چه معنی است؟ این وضع الالفاظ للمعانی سه تا نظر میتوشه، سه نظریه داشته، قبلا هم اشاره کردیم، سه نظریه داشته. چطور؟ یک نظریه این بود که وضع الالفاظ در معانی به معنای تعهد نفسانی، یعنی یک نوع تعهدی است بین متکلم و مخاطبین، یعنی داره میگه که آی متکلم داره متعهد میشه با آیان مخاطبین که بابا من هر وقت این لفظ رو گفتم بدونید این معنا مرادمه، هر وقت گفتم زید بدونید این بچه من رو اراده کردم، احمد گفتم حسن بدونید اسم این بچه هم اراده کردن. گفتن معنای وضع الالفاظ للمعانی از باب تعهد نفسانی بین المتکلم و المخاطب. این یه نظریه بود که اگر تو بشه نظریه مرحوم آیت الله حائری بود، مرحوم آیت الله عبدالکریم رحمت الله علیه، و بعد از شما آیت الله خویی در این محاضرات این نظریه رو داشتن. یا آیت الله باشه قبلا هم صحبت کرده بودیم. پس وضع الالفاظ للمعانی را گاهی به معنای تعهد میگیریم، تعهد نفسانی، یک نوع سازشکاری بین المتکلم و بین المخاطبین. این یک نظریه، چون اینا رو میخوام بگم برای که در آینده میخوام بحث بکنیم نتیجه دارد که علل مبانی فرق میکنه مطالب. نظریه دوم، بیایی بگیم از باب وضع الالفاظ للمعانی از قبیل علامت هست و ذل علامت، مثل نسخ العلامت و ذل علامت، این از باب علامت گذاریه. این هم یه نظریه که مرحوم و امام رحمت الله علیه یادتون باشه همین قبول داشتن که از راه علامت میگرفتن، میگفتن علامت گذاریه، که ما هم بیشتر همین نظریه رو پذیرفتیم. الفاظ برای معانی مثل نصب این علائم و تابلوهایی است که علامت می‌ذارن اینجا یه فلسفه، اینجا دو فلسفه، اینجا محل آبادیست، اینجا سر پیچه، اینجا سر بریدگی داره، دیدید که توی راه ها می‌ذارن. بگیم وضع الالفاظ برای معانی از قبیل علامت هست و ذل علامت. اینم یه نظریه بود که قبلا هم گفته بودیم، اینم نظریه امام بود و عده هم دنبال این نظریه هست. این هم شد دو نظریه. نظریه سوم، بگیم وضع الالفاظ للمعانی از قبیل مسئله افناء اللفظ است فی المعنا، از قبیل مرآت است و ذل مرآت. از قبیل وجه هست و ذل وجه، از قبیل عنوان هست و تعبیرات کتاب ها علوم مختلف شده. بیاییم وضع الانفاظ للمعانی از قبیل حکایت، از قبیل مرآتیت، دقت فرمایید چی میگم، از قبیل وجه و ذل وجه، از قبیل عنوان و ذل عنوان که معنون بشنیم. این هم یه نظریه که از باب افناء میاد که بگیم لفظ فانیه در معنی میشه، فنای در معنی داره، لفظ خودش چیز فانیه در معنی، ولی ازا بگم کسب قباحت میکنه، کسب حسن میکنه. این نظریه را هم مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه داره که مرحوم صاحب کفایه از این قبیل میدونه، و همچنین مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم همین، و بعد دیگر از آیه اصولیین هم این نظر رو قبول کردن. توجه داری چی میگم؟ این سه تا نظریه در وضع الفاظه. حالا این مقدمه رو که انشاءالله امروز براتون بیان کردیم زمینه صاف میشه برای ورود اصل مطلب که انشاءالله باشه فردا، و فرالله من آمنکم انشاءالله.